بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه و امین وحیه. تا آیه 146 بیان کردیم. آیه 147 و ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. ترجمه تحت لفظی این است که خداوند چه کار دارد که شما را عذاب بکند اگر شما شکر کنید، یعنی شکر کرده باشید و ایمان آورده باشید و خدا شاکر است و علیم. یعنی چون خدا خودش شاکر بوده، شما را هم طوری آفریده است که از طریق شکر بتوانید از نعمت ها بهره مند بشید. شما رو اینطوری آفریده، یعنی به شاکله و صفات خودش شما رو آفریده است. بنابراین شما باید که از این طریق به کمال دسترسی پیدا کنید و همینطور خدا علیم است، یعنی باید شما هم از راه علم، از راه جهل، از نعمتهای خدا به خوبی و درستی بهره بگیرید و الا شما شاکر نبودید. حالا در مقوله شکر که در بحث حقوق مطرح کردن، بعضی از صفات مربوط به انسان را اون رو فکر کنن که به زودی آمادش بکنن و در اختیارتون بگذارن. اما آیه 31 سوره احقاف میتواند تا حدودی آیه رو روشنتر بکنه. یا قومنا عجیبو داعی الله. کسی دعوت میکند مردم را، این یک کسی دیگری است، یعنی هر کسی میتواند در جامعه با این ندا وارد بشود، یعنی هر کسی میتواند مصلح اجتماعی بشود و به قوم خودش بگوید که ای قوم ما بیایید و پاسخ مثبت بدهید به کسی که شما را به سوی خدا دعوت میکند. یکی از خصائص مصلحان اجتماعی است که از خودشون حرف نمیزنن، میگوین بیایی و تابع کسی بشوی که شما را به سوی خدا دعوت میکند و اون رسول خداست. حالا این با آیات بعد تطابق و هماهنگی هم پیدا میکنه. و آمنو به و ایمان بیاورید به خدا. یعنی این هه برمیگرده به اللهی که مال داعی اللهه. عجیب و داعی الله و آمنو به، یعنی در این آیه رسول و خدا مطرح میشود به عنوان دو اصلی که باید بهش ایمان بیاوریم. دو اصل اساسی. اصول دیگر بعد از این اتفاق میفته و مطرح میشه. وقتی این کار کردید خدا چه می کند؟ یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. اون خطاها و تأخیرات شما را می آمرزد و از عذاب دردناک شما را پناه می دهد، در پناه خودش می گیرد. پس ببینید عذاب یه چیز مندرآوردی و آنی و ابداعی نیست. عذاب جزء ذات نظام عالمه و خداوند میگوید که اگر به سمت من بیایی، به طرف من بیایی و از رسول من تبعیت بکنید، من شما را پناه میدهم از آن عذاب، از آن عذابی که در نهاد نظام گذاشته ام. نمونه هاشو خیلی براتون گفتم. مثلا افتادن از ارتفاع یک عذابی است که در نهاد این ارتفاع گذاشته شده. اینو خداوند دیگه حذف نمی کنه. یعنی اگر کسی رفت طبقه چندم و خودشو پرت کرد پایین، حتما عذاب برش نازل میشه. اما اگر پناه برد به خدا، میگه خدای تو چی میگی؟ خدا میگه ببین راه پله کجاست، ببین آسانسور کجاست، از اون استفاده کن، خودتو پرت نکن، عقل بده. اگر کسی خودش رو انداخت جلوی قطار مثلا، له میشه. این عذاب توی این حرکت و توی این فلز و توی این نقطه نهاده شده است. میگه بیا به سمت من. سمت من کجاست؟ راه، طریق مستقیم. اینجا کجه، اینجا زلالته، اینجا گمراهیست، نرو. یا کسی خودش رو بیاندازه در آتش، خداوند اون صفت رو از آتش نمیگیره، این میسوزه. پس باید به خدا پناه ببره از آتش. اینها عقلیست، اینها حکمته. یعنی اگر ما اینها رو به جامعه آموزش بدیم، یه جامعه عقلی میشود، یه جامعه حکمتی میشود، یه جامعه الهی میشود. از این جهت میگوید که خدا شما رو پناه میدهد، یجرکم من عذاب علیم. سوره صف آیه 10 و 11 باز هم میتواند مفسر آیه 147 باشه. چرا؟ چون خداوند میگه من چه کار دارم که شما را عذاب بکنم اگر شما شاکر باشید. درست؟ در این آیات میگوید به شرطی که نشانه شکر این است که عجیب و داعی الله و آمنو به خدا ایمان بیارید. یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. پیامبر میفرماید، خدا به پیامبر یاد میده که بپرس، ای کسانی که ایمان آورده اید، از اهل ایمان میپرسد نه از اهل عذاب. میپرسد که آیا شما مایلید که من شما را دلالت و راهنمایی کنم به سمت تجارت و داد و ستدی که شما را از عذاب دردناک رهایی بخشد؟ میخواهید؟ تؤمنون بالله و رسوله. به این دو اصل، ببینید در آیه بالایی ایمان به خدا و رسول رو مطرح کرد، در این آیهی که 147 هست و مطرحه میگه این شکرتم و آمنتم، شاکر باشید و ایمان بیاورید. بعد از ایمان به خدا و رسول، تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، مجاهدت و جد و جهد بکنید در راه خدا، هم با مالتون هم با جانتون. ببینید همین که شما حرکت میکنید، میایید تا اینجا، هم با مالتون دارید مجاهدت میکنید هم با جانتون. چه همه خطرات از شما میگذره تا به اینجا برسید. ماشین بهتون بزنه، از خیابون عبور بکنید، از بلندی بیفتید، نمیدونم پاتون به یه چیزی گیر کنه، بیفتید بشکنه، به هر حال اینها، نمیدونم سرتون لبه جدول بخوره، ضربه مغزی بشید، من مجاهده با جان دیگه، داری مجاهدت میکنید. از این جهت هر دو را در کنار هم میگذارید تا اینکه انسان کلن بیاد و در جبهه مجاهدت و مقابله با کفر جانش رو هم از دست بده. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این بهترین چیز است برای شما به شرطی که بدانید. باز آیه 33 انفال، و ما کان الله لیعذبهم. اون سوال رو ببینید، و ما یفعل الله به عذاب کن، خدا چه کار داره که اصلا شما رو عذاب بکنه اگر اینطور باشید؟ و ما کان الله لیعذبهم، اصلا قرار نبوده است که خدا اینها رو عذابشون بکنه. در دو حالت، یکی این که تو در میان آنها باشی و انت فیه، یعنی تا رسول خدا در میان قومی هست بر اونها عذاب نازل نمیشه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون و خدا هم هیچ قومی را عذاب نمی کند در حالی که اونها مستغفرند، یعنی طلب آمرزش می کنند از خدا. بنابراین کسانی که طلب آمرزش می کنند یعنی کسانی هستند که در راه تصحیح خطاهای قبلی خودشون دارن کوشش می کنند، نه اینکه بشینه بگه استغفرالله ربی و اتوب الیه، نه، باید در راه تصحیح اون خطاها و اشتباهات کوشش بکنن. پس این قوم داره اعمال گذشته خودش رو بازشناسی میکنن تا ببیند کجا غلط بوده و اون رو تصحیح بکنه. و همیشه انسانها، خانوادهها، جوامع در معرض این استغفار هستن. یعنی ما همیشه میبینیم یک جایی به بنبست میرسیم، یک اتفاقاتی میفته که ما دوست نداریم، یه چیزهایی در خانواده هست که اینها عقلی نیست، درست نیست، به قول ما جور در نمیاد، ازش ناراضی هستیم. استغفار به این معناست که پیگیری بکنیم ببینیم نقطه آغاز انحراف کجا بوده که ما امروز به اینجا رسیدیم و اون رو تصحیح بکنیم. اگر دنبال تصحیح نباشیم مستغفر نیستیم و خداوند عذاب میگوید و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، در حالی که استغفار میکنن خدا عذاب نازل نمیکنه چون دارن تصحیح میکنن. و اگر به این فکر نباشیم عذاب هست، نه اینکه بیاد، عذاب هست، این ما توشیم، هست، نعمت هست، عذاب هم هست، ولی نعمت ها تبدیل به عذاب میشن. آیه بعد، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما. خداوند اصلا دوست ندارد که کسی صدایش را به کلام زشت و ناپسند بلند کنند. بعضی از حکما، چون نمیگم خیلی چون نرسیدم همشون رو نگاه بکنم، معتقدن که اگر انسان واقعا بخواهد به کمال انسانی و جایگاه خلیفت اللهی برسد نباید حتی در ذهن خودش کلام بد را بچرخاند، در ذهن خودش چه برسد به اینکه جهر بکنه. ولی اینجا تخفیفاً خداوند گفته است که دوست ندارد که گفتار زشتی از زبان کسی با آوای بلند شنیده بشود. و اون حکما احادیث زیادی از ائمه آورده و من فرصت نکردم، باید که تعقیب بکنم و حتما در نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین در جاهای دیگر در روایات این نوع حکمت وجود دارد که انسان اصلا در ذهنش نباید کلام زشت رو تکرار بکنه. و حتی یکی از این حکما که عرض کردم خدمتون که روی یأس صحبت میکنن، کلمه یأس، یأس رو مطرح کردیم و گفته از حتی انسان مؤمن حق ندارد به این کلمه فکر بکنه، اون مخیلش، و این رو خدا دوست ندارد به دلیل آیه ولا یأس من رحمته الا القوم الكافرون. کافرها از رحمت خدا مایوس میشن. اصلا یأس یعنی چی؟ ناامیدی یعنی چی؟ معنا نداره. انسان فکر بکنه که نه دیگه دنیا تمام شده، دیگه درها بسته شده، اصلا این نیست. و این ضد اعتقاد به فضل و رحمت الهی است. زمانی تمام راه ها مسدود می شود و و انسان باید مأیوس بشود که بگوید دیگر خداوند صاحب فضل و رحمت نیست. ولی انسان متوکل، نه متوکل به خدا، متوکل به خدا شاید خیلی مفهوم نداشته باشه، متوکل به خدا با اون صفات، متوکل به ذات خدا، متوکل به فضل خدا، متوکل به رحمت خدا، متوکل به علم خدا، متوکل به شکر خدا، متوکل به رزاقیت خدا، متوکل به منانیت خدا، متوکل به این که خدا ناصر است و کسی را که بخواهد نصرت میدهد به شرطی که او نصرت الهی را آغاز کرده باشد. و همین اینا خلاصه ایست از صفحات زیادی از کلمات حکما در این آیه، آیه به خصوص، که حتی اجازه نداده اند که انسان متعالی ذهنن وارد مقوله سوء القول بشه، یعنی بدی در گفتار. بنابراین خیلی ما باید کوشش بکنیم. چه کسی میتواند این کار رو بکنه؟ الا من ذلت. باز هم همین دست از حکما با استناد به هم آیات و هم روایات میگویند به شرطی که این جهر به سو، یعنی این فریاد بد زدن، موجب بشود که ظالم بر سر جای خودش بنشیند و دست از ظلم بردارد و به مردم جاهل شناسانده بشود که این که شما فکر می کنید خیال کرده اید که عادل است، در حق من یک نفر ظلم کرده، پس از عدالت ثابت شده. همه باید بدانند. و الا این که این اثر را نداشته باشد، نه، می شود زشت حرفی و بدی در کلام و مؤمن نباید وارد این مقوله بشود. پس مورد ستم قرار گرفته به اون شرط باید جهر به سوء بکند در قول. و کان الله سمیعا علیما، اگر قرار است که خدا بشنود نیاز به فریاد نیست، خدا هم علم دارد و هم شنواست، پس کسی دیگری باید بشنود. مردم، جامعه باید متوجه بشود که این انسان مورد ستم و ظلم قرار گرفت. اینجا چون آیه با لا یحبو شروع می شود، من دو دسته از آیات رو براتون می خورم. این تقریبا همه آیاتی هست که در قرآن آمده. چه چیزهایی رو خدا دوست ندارد؟ غیر از اینکه اینجا میگه لا یحبو الله الجهر بسوء من القول، این رو دوست نداره، یه چیزهای دیگر هم دوست نداره. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، تجاوز نکنید، خدا تجاوزکاران رو دوست ندارد. به همین جهت هم به اون انسان اجازه داده است که در برابر ظالم و متعدی فریاد بزن، حق داری. در سوره بقره 190، مائده 87، اعراف 55 تکرار شده. به طرق مختلفی ممکنه مثلا واو نداشته باشه یا ان نداشته باشه یا یه تعبیرات جزئی. باز والله لا یحب الفساد، خدا فساد رو دوست ندارد. 205 بقره، ان الله لا یحب کل کفار اثیم، خداوند بسیار کفران کننده و بسیار گناهکار را دوست ندارد. 276 بقره، فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، زیرا خدا کافران رو دوست ندارد. حالا آغاز آیه ها رو من رها کردم که زودتر به نتیجه برسیم. این آیه آل عمران 22 و روم 45 دوبار تکرار شده. والله لا يحب الظالمين. آل عمران 57 و 140 و سوره شورا آیه 40. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. خداوند دوست ندارد کسی که در خیال خودش را بزرگ بداند و بعد به این بزرگی خیالی فخر فروشی کند. نساء 36، لقمان 18، حدید 23. ببین آیه چقدر مهمه، چقدر تکرار شده در قرآن. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. خداوند دوست ندارد اون کسی که بسیار خیانتکار است و بسیار گناهکار است. نساء 107. والله لا يحب المفسدين. خدا مفسدان رو دوست ندارد. مائده 64، قصص 77. انه لا يحب المسرفين. زیاده روها، زیاده کاران، اونهایی که در یک کاری زیاده روی میکنن خدا دوستشون نداره. انعام 141، اعراف 31. ان الله لا يحب الخائنين. خائنان رو دوست نداره. خوان هم همون صيغه مبالغه خائنه. انفال 58. ان الله لا يحب كل خوان كفور. خداوند دوست ندارد آن که بسیار خیانت میکند و بسیار ناسپاسی میکند. حج 38. ان الله لا يحب الفرحين. خداوند کسانی را که دلخوشی میکند، یعنی به چیزهای ناپایدار دلبستگی پیدا میکنن و به آن شادمان میشوند. قصص 76. انه لا يحب المستكبرين. خدا مستکبران رو دوست ندارد، اما در قبالش خدا یک عده رو دوست دارد. اونا کیان؟ و احسنو. ان الله يحب المحسنين. بقره 195، آل عمران 134 و 148 و مائده 13 و 93. این آیه تکرار شده. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. توبه کنندگان و کسانی که میخواهند پاکیزه بشوند و باشند خدا اونها رو دوست دارد. بقره 222 و 108 توبه. والله يحب الصابرين. آل عمران 146. فإن الله يحب المتقين. آل عمران 76، توبه 4 و 7. إن الله يحب المتوكلين. آل عمران 159. إن الله يحب المقسطين. عدالت پیشگان، اونهایی که به قسط عمل میکنن. مائده 42، حجرات 9، ممتحنه 8، 3 بار. و خداوند یه چیز دیگری را هم دوست داشته است برای ما. در سوره حجرات آیه 7 همه خوانده ایم. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. خداوند دوست داشته است که شما ایمان را در دلهایتون جا بدید و دوستش داشته باشید، و خداوند کراهت ورزیده است، دوست نداشته است که کفر در دل شما جای بگیرد و همینطور فسوق و همینطور عصیان. و اما کسانی ایمان را در دلهایشان جا دادن و آن را زینت و زیور دلهایشان ساختن، اینها راشدن، یعنی اینها به رشد عقلی رسیدن، رشیدن. خب پس این هم روشن شد که چگونه هم میتوانیم با آیات دیگر، آیات مورد نظر خودمون رو در قرآن تجزیه و تحلیل بکنیم و تفسیرشون بکنیم. آیه بعد ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. یکی از آیات مورد استنادی که گفتم حکما برای اون آیه آوردن همین آیه است که خداوند بلا فاصله ذکر میکنه که اگر شما یک نیکی را آشکار کنید، ابداع کنید، یه خیلی میخواید انجام بدید، ابداعش کنید که من دارم این رو انجام میدم، یا اینکه مخفیش بکنید، هیچ فرق نمیکنه مخفیش بکنید، یا اینکه از یک بدی که به شما شده گذشت بکنید، او تعفو عن سوء فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا. خدا هم بخشنده است، عفوًا بسیار، و هم قدیر است، قادر است بسیار. اگر که بخواهیم از آخر آیه شروع بکنیم، باید ببینیم که چه نسبتی هست بین عفو و قدرت. چرا قدیر رو در کنار بخشش آورده؟ اگر خدا قدرت دارد باید عذاب کند، باید سخت بگیرد، اما اینجا به ما هشدار می‌دهد که اگر شما از سر قدرت، یعنی وقتی که میتوانید عفو بکنید و بخشش کنید، این کارتون مثل کار خداست. خدا می تواند عذاب بکند ولی می بخشد. یعفو عن کثیر، خیلی از خطاها رو نادیده می گیره، خیلیش رو. خیلی باید جامعه بلبشو و دچار مفاسد کوبنده بشود تا عذاب الهی واقع بشود. خدا از خیلی چیزها میگذره، نادیده میگیره واقعا، نه اینکه نمینه ها، عذاب رو برش تحمیل نمی کنه. پس شما هم اینطوری باشید. بنابراین باید که اون خیری را که ابداع میکنید و آشکار میکنید، نتایج ابداع و آشکار کردنتون رو بررسی بکنید، ببینید آیا به نفع یا به ضرر یا علی‌السویه است. اگر که به نفع است که ابداع بکنید، یعنی موجب می شود دیگران تشویق بشوند به این کار بکنید، ولی اگر احساس می کنید ذره ای ریا تظاهر درش هست، اخفا بکنید، نه اینکه نکنید، نمیخواد بگی که من دارم این کار میکنم، انجام بدید. پس اخفاش هم میبینید خدا بسیاری از نعمتها رو و رحمتها رو و فضلها رو و فیضها رو نصیب انسان میکنه و انسان متوجه نمیشه، اصلا خودش هم به یاد خودش نمیاره. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. همانا کسانی که به خدا و رسول او کافر می شوند، همون دو اصل. ببینید تا امشب، یعنی این آیاتی که ذکر شده من خوانده ام، ایمان به این دو اصل توش مطرح، خدا و رسول. و برای ما امروز این نکته خیلی مهمه، خیلی خوب زمانی به این آیات رسیدیم، خیلی خوب. و می خواهند که بین خدا و رسولان او را تفریق کنند و میگویند که به بعضی ایمان داریم و به بعضی ایمان نداریم و میخواهند که بین این دو یک راهی را اتخاذ کنند، یعنی بین ایمان به خدا و ایمان به رسول میخواهند یک سبیل پیدا بکنند. حالا تو اون بحث صراط و سبیل این آیه باز مطرح خواهد شد، اما اینجا اشاره ای خواهم کرد. اینها، این آدم ها حقا کافر. دیگه شدیدتر از این آیه نیست. حقا کافر. و ما که خدا هستیم و جنود ما و فرشتگان ما و لشکریان ما، ما مجموعاً فراهم آورده ایم برای کافرین عذابی که خار کننده است. یعنی اجازه اعتلا و سربلندی به این دسته از مردم نمیده. خب برگردیم دوباره داخل آیه. چگونه بین خدا و رسولان رو تفریق میکنن؟ یعنی میآیند میگویند ما خدا رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم، ولی پیغمبرها رو قبول نداریم. و امروز چقدر مواجه هستیم با این اندیشه در همه جای دنیا. این که میگویم خیلی خوب زمانی به این آیات رسیدیم، خیلی جالبه. اعجازات قرآن تو این نوع جامعه شناسی و تحلیل جامعه شناختی است از جوامع بشری. خوب تحلیل میکنه روان مردم را که چگونه برخورد میکنن با پدیده هدایت الهی. انواع اقسامشون رو بیان میکنه. یه دستشون اینا هست: ما خدا رو قبول داریم، پیامبران رو قبول داریم. این میشه تفریق. یک تفریق دیگر این هست که بگوید من این خدا رو با این پیامبر قبول دارم. مثلا ابراهیم پیامبر بوده، بقیه نبود. خدا بوده، زرتشت هم پیامبر بوده، بقیه نبود. خدا بوده، عیسی هم پیامبر بوده، بقیه نبود. و به همین جهت است که ما میبینیم که قرآن همه انبیا رو پذیرفته، همه را به عنوان رسولان پذیرفته و هیچ تفریقی کافر نشده. حرفشون چیه؟ میگوین ما به بعضی ایمان داریم، هم عیسی رو قبول داریم و بعضی رو نه، ایمان نداریم. یا بیاییم یک کمی داخل قرآن بحث رو محدودتر بکنیم. بعضی از آیات، آیات وحیه، بعضیش متأثر از محیط اجتماعی پیامبره و پیامبر از خودش گفته. نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض. اینها میخواهند چه کار کنن؟ میخواهند خودشون رو مطرح و از این میان، یعنی بین خدا و رسولان، یک راه سومی رو اتخاذ کنن و بگوین اینم درسته و بعد بگوین از طرق الالله به عدد نفوس الخلائق. بین هم خدا هم پیامبر، نه خدا و نه پیامبر بلکه خودم، میشه سبیل. یه سبیله، یه رشته است، یه راه باریک است. اینها حقا کافرند. حقا. و ما برای اینها عذاب خار کننده فراهم آوردیم. به آیات دیگری نگاه بکنیم. توبه 55: و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله. دو اصل رو مطرح میکنه تو این حال. چه چیز مانع شد که خرجهایی که میکنن به درد نخوره. نمیخوام وارد مصادیق بشم، شما برید تو مصادیق نمیدونم از کی تا کی، چه همه مسلمان ها خرج دینشون کردن، چه نتیجه گرفتن؟ یعنی آیا این دین به نام دین اسلام توانست اون قالبیتی را که خدا میگوید که لیظهره علی الدین کله، توانستند این قالبیت رو به دین اسلام ببخشند؟ خدا میگوید باید این دین این خصوصیت رو پیدا بکنه و داشته باشه که غلبه پیدا بکنه. لیظهره، خدا اراده کرده است که این دین را اظهار بکند بر همه ادیان پیشین. نشده. چه چیز مانع شد که این اتفاق نیفتد جز این که آنها کافر شدن به خدا و رسول؟ خیال میکنن دین داره، شعر نمیخونن، از خودم هم در نمیارم. متن قرآن آیه 55 توبه، چه چیزی مانع شد که آنچه را که خرج می کنند به درد نخورد و مورد پذیرش و قبول قرار نگیرد جز این که به خدا و رسول کافر شد؟ ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، و به نماز وارد نمی شوند. ببینید اهل کفر نیستند، میگه و به نماز وارد نمی شوند. نرید توی کافرها بگردید کجای دنیا کافره، داره با ما حرف میزنه. وارد نماز نمیشوند مگر با کسالت و تنبلی. ولا ينفقون الا وهم كارهون، و وقتی هم که خرج میکنن از روی کراهت، دلش نمیخواد، به زور خرج میکنه. خیلی باید حواسمون جمع باشه. آیه 84 و 85 توبه باز هم، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله و رسوله. ای پیامبر، به اینها نماز نخون هیچ وقت ابدا. پس مسلمان بوده میمرده، پیامبر به عنوان مسلمان میرفته بر جنازش نماز میخونده، خداوند منعش میکنه، میگه دیگه بر اینها نماز نخون، و دیگر بر سر قبرشان هم مایست. بنابراین بعضی ها پرسیدن که آیا پیامبر سر قبرها میرفته؟ بله، پیامبر به گورستان میرفت، اما گورستان، اول گورستان میایستی و یه فاتحه میخوان. شما فاتحه رو به عنوان ختم میگیرید، یعنی پایان عمرش، بخون بره دیگه، فاتحه و از صلوات. فاتحه آغازه، ببینید فاتحه گشایش، یعنی تازه اول راهه، تازه بیدار شده، تازه افتاده اول راه، اول کار. ما فکر میکنیم فاتحه رو بخون بره تموم شد، فتح شد، در به روی او گشوده شد، بچه ای که از رحم می آید بیرون فاتحه، تازه چه عالم بی نهایتی در برابرش گشوده شد. که اگر که صدها هزار سال هم در این دنیا زندگی بکنه آخرش به کنش نمیرسه. پس بهتر که هرچه زودتر برود تا یک فتح دیگر و گشایش دیگری اتفاق. پس اینها کسانی که خدا جزء کافران به خودش و رسولانش میاره جزء مسلمانهای صدر اول اسلام بودن، نه تازه ما که 1400 سال فاصله گرفتیم و در بسیاری از غزوات پا به پای پیامبر حرکت میکرد. و ما تو و هم فاسقون، اینها مردن در حالی که فاسقون. ولا تعجبک اموالهم و اولادهم، و مالها و اولاد اینها ای پیامبر تو را شگفت زده نکنند. انما یرید الله ان یعذبهم فی الدنیا، خدا میخواهد که اینها را در همین دنیا عذاب بکنه. و تزهق انفسهم و هم کافرون، و این که نفس هایشان نابود بشود در حالی که اینها کافر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و تشکر. من یک سال دیگری نمیدونم چند سال پیش راجع به لبنان صحبت کردم. در جنگ جهانی اول که عثمانی از هم پاشید، یکی از مناطقی که تقسیم شد همین قسمت ها بود، یعنی شامات. شامات یک نقطه بود که تقسیم شد به چهار کشور: سوریه، اردن، لبنان و فلسطین، که در جنگ جهانی دوم به همین منظور، یکی از چیزها همین بود که برای یهود یک کشوری در قلب مسلمان‌ها درست بکنن، و این سالها روی این برنامه کار شده بود که فلسطین تبدیل به اسرائیل بشود و شد. و اما اینکه راهکارها چه بوده و چرا مسلمان‌ها نتوانستند حقوق خودشون رو بگیرن و کشورهاشون اینطوری تقسیم شد، اینها دیگه خیلی تو در توه، پیچ در پیچه، و شاید چند مقاله باید بنویسیم. من در لبنان که بودم یک کتابی نوشتم که اینو بارها گفتم، 1000 صفحه بود تقریبا که بردن. اگر اون بود خب برخی از مشکل امروز حل. یکی از این کشورها که درست شد با همون ترکیبی که داشت لبنان بود. لبنان یک ترکیب به اصطلاح انسانی جغرافیایی داره که خیلی جالبه. 1 میلیون تقریبا مسیحی داره، 1 میلیون اهل سنت داره، و حدود 1,100,000 تا 1,200,000 شیعه داره، که البته شیعه به فرق مختلفی تقسیم شدن که عمده ترینش همین شیعه به اصطلاح 12 امامی است و درزی ها، یه طایفه هستن دروز بهشون میگوین که رهبر سیاسیشون الان ولید جنبلاته و قبل از او پدرش بود کمال جنبلات. یکی دیگر از خصوصیات لبنان این هست که مسیحی ها و مسلمان ها، حالا سنی و شیعه، تقسیم خطی نشدن که شما بگید مثلا شمال لبنان مسیحی ها هستن، مرکز لبنان سنی ها هستن و جنوب لبنان شیعه ها. اینطور نیست. شما مثلا میایید تو بیروت، خود پایتخت چند منطقه داره مسیحی نشین، محله، چند محله داره سنی نشینه، چند محله داره شیعه نشینه. ولی اگر فرض بگیرید از محله شیعه نشین برج البراجنه بخواید برید به مثلا شیعه، باید از منطقه عین الرمانه که مسیحی نشینه عبور کنید. ترکیب اینطوری نیست که یه خط بکشن بگن شیعه ها این و مسیحی ها اون و سنی ها اون. خیلی جالب چیده شده اصلا. و این از قدیم بوده، یعنی اینها برای اینکه تعامل مذهبی با هم داشته باشن آمدن خودشون هم دیگر کنار هم قرار دادن پیش از اینکه دست استعمارشون برسه. میاید مثلا از بیروت به سمت جنوب میرید، چند محله شیعه نشین رو رد میکنید، یه دفعه میرسید به دامور. دامور یک شهر مسیحی نشینه. از دامور رد میشید میرسید به سیدا، سنی نشینه. به سمت شرق سیدا که برید میرسید به جزیم، یه شهر بسیار زیبایی است، مسیحی نشینه. به سمت جنوب اسرائیل برید میرسید به سور، شیعه نشین. بعد در میان این شهرهای بزرگ روستا مسیحی، سنی، نمیدونم شیعه، مسیحی، سنی، فلان، تو لابلای اینا درزی هم هست. خب یه همچه ترکیبی رو اسرائیل نمیتوانست تحمل بکنه، برای اینکه وقتی قرار شد که صلح با اسرائیل مطرح بشود، یاسر عرفات در سخنرانی سال 1974 در سازمان ملل متحد گفت بهترین الگو برای اسرائیل لبنان است. یعنی لبنان یه ترکیبی داره، ما اینطوری میان کنار هم زندگی میکنیم، یهودی، مسلمان، یهودی، مسلمان، مسیحی. در همون سال که عرفات رفته بود به سازمان ملل، سلیمان فرنجیه که حالا یک سلیمان دیگری رئیس جمهور شد، ارتشی، نمیدونم چی سلیمان، میشل سلیمان، اون اسم این فامیلش سلیمان و اسم سلیمان، این هم به عنوان رئیس جمهور لبنان رفت سازمان ملل و گفت من پیشنهاد میکنم که اداره بیت المقدس رو بدید به مسلمان ها، برای اینکه مسیحی ها دین قبلی خودشون رو قبول دارن، یهودی ها هیچ دین بعدی خودشون رو قبول ندارن و مسلمان ها همه ادیان رو قبول دارن و بنابراین بهترین مدیران برای بیت المقدس مسلمان ها هست. اسرائیل وحشت کرد که چگونه این رئیس جمهور مسیحی لبنان به این نتیجه رسیده است و این خیلی وحشتناک. ترتیبی دادن که در لبنان یک جنگ داخلی آغاز بشه که در فکر کنم مارس، یعنی 3 فروردین 1354 شروع شد جنگ داخلی، آغازش این روز، یعنی دقیقاً فکر کنم یک هفته یا 3 روز بعد از ترور ملک فیصل. یعنی برنامه ریزی خیلی دقیق و خیلی سریع، خیلی سریع. 6 ماه بعد از سخنرانی عرفات در سازمان ملل، ترور فیصل. فیصل کسی بود که تقریباً داشت جای عبدالناصر رو در جهان عرب می‌گرفت، خیلی وزنه داشت می‌شد و کسی بود که در جنگ 14 روزه نفت رو بست. یعنی تنها کشور مسلمانی که نفت به دنیا می‌داد ایران بود، شاه بود، به اسرائیل نفت می‌داد، به دنیا می‌داد، همه عرب‌ها نفت رو بستن، همه مسلمان ها بستن و همین بستن نفت یک زنگ خطر بود که مسلمان ها اگر متحد باشند چه می توانند بکنند. پس یکی از برنامه ها این شد که ضمناً اجازه ندهند به هیچ وجه مسلمان ها با هم متحد و متفق باشند. حالا شما ببینید، جنگ های مذهبی در میان مسلمان ها روی اون برنامه داره توسعه پیدا می کنه، نه تنها کاهش پیدا نمی کنه، توسعه پیدا می کنه. پس هر کسی به هر عنوان در این راه قدم بردارد، حالا دانسته یا ندانسته. مثلا عربستان بگوید ما میخواهیم حقوق سنی های عراق رو تأمین کنیم و به اونها اسلحه برسونه و اونها رو تشویق بکنه که شیعه کشی بکنه، و در قبالش ما بگوییم چون عربستان این کار میکنه ما هم بیاییم و به شیعه ها کمک بکنیم و بگیم ما هم میخواییم حقوق شیعه ها رو تأمین کنیم. کلن این در یک روند و برنامه ایجاد شقاق و اختلاف در میان مسلمان هست. توی لبنان هم همینطوره. ببینید دو سال سوریه اجازه نداد که رئیس جمهور لبنان انتخاب بشود. چرا؟ چون منافعی داشت. منافع سوریه در لبنان کی تأمین میکنه؟ حزب الله. حزب الله هم سوریه تقویت میکنه هم ایران، ولی سوریه با پول ما، یعنی هم امتیاز از اونها میگیره نوکر من باشی، هم امتیاز از ما میگیره که اگه میخواید من بگذارم کمک های زمینی شما از زمین سوریه و خاک سوریه عبور کنه و وارد لبنان بشه باید این چیزها رو من بدی، من این کارها رو برای من بکنم. پس این در واقع نوکریست برای یه عده دیگری، حمایت از شیعه نیست. حمایت از شیعه باید برنامه‌ای داشته باشد که لبنان رو مستقر بکنه و به جای اینکه مسیحی و سنی و فلان تمام پولشون صرف اسلحه و همدیگر را کشتن بشود، صرف دانشگاه ساختن و تحصیل علم و اینا بشود و حتی بتوانند خدمات علمی بزرگی به تمام جهان اسلام بکنند، چون این توانش هست. یکی از تحلیل ها این هست و بوده و نوشته شده بارها که استعمار ضربه ای را که به انقلاب اسلامی زد این بود که آقا موسی صدر رو از لبنان برد و چمران رو ترور کرد. چرا؟ برای اینکه این دو می توانستند که اون چیزی که اسمش صدور انقلاب بود، به قول مهندس بازرگان، نه اینکه توی یه توبره بذارن کوله پشتی بذارن رو کولشون بگن ما انقلاب داریم میاریم، فرهنگ انقلاب رو صادر بکنن، این می توانست با اون روشی که آموساست در لبنان داشت، یعنی اجتماع و گرایش تمام ادیان حول محور وحدت، یعنی همون چیزی که قرآن میگه، همون که الان خوندیم که ما بین رسولان فرق نمیذاریم، خدا و رسولان رو با هم ایمان میاریم بشون. برای اینکه اون اتفاق نیفته اون نباید باشه. این رو کی کرد؟ انقلابی ترین رهبر جهان عرب قذافی. خیلی جالبه. ببینید خائنانه ترین کار رو انقلابی ترین فرد میکنه. و بعدم بهش کردن. من بعد دیگه نگذاشتم نفس بکشه. نوکری ازش میگیرن، امتیاز ازش میگیرن، بعد خفش میکنن. بعد از اون انقلاب اسلامی آمد تحت عنوان حمایت از شیعه. خب حالا این بحث های زیادی هست که آیا این حمایت تا حالا به نتیجه رسیده؟ یعنی توانسته از شیعه را از بدبختی نجات بده؟ یعنی توانسته از مسیحی ها و سنی های لبنان را متقاعد بکنه که شیعه ها هم مردم این مملکتن، شناسنامه میخوان، گذرنامه میخوان؟ میتونسته؟ نه، بدتر شده. چرا شیخ حسین فضل الله از چیز رهبری حزب الله رفت کنار؟ برای اینکه گفت ما اگر میخواییم ما کمک بکنیم، ما در چارچوب استقلال خودمون کمک بهمون بکنیم، نه اینکه کمک بکنید و بگید این کارو بکن، کمک بکنید بگید اون کارو بکن. نه. رهبران دیگر عرب هم وقتی میبینن که یک گروه در لبنان مورد حمایت هست، اونا میرن گروه خودشون حمایت میکنن، اروپایان میان گروه خودشون حمایت میکنن. یعنی اروپا و آمریکا مسیحی‌ها رو حمایت میکنن، جهان اهل سنت سنی‌ها رو حمایت میکنن. و جالبه که جمعیت هم یکسانه، 1 میلیون، 1 میلیون، 1 میلیون. و ایران و سوریه و کشورهای شیعه هم حزب الله رو حمایت میکنن. پس جنگ بین کشورهاست در لبنان، نه بین شیعه و سنی و نمیدونم مسیحی. این نیست
مجموعه
من دیگه تا شیعه نسبت به هاست که سالش هست که نشده. من خب اونجا نبودم، مالیشون احتمالا بهتر شد.
از نظر قدرتی ها سرشون نزنن.
ببینید چطور تو سر نمیزنن؟ تو سر نزدن اینه که من با تفنگ برم اونجا بگم که فایده نداری. این فایده نداری. زمانی حقوق به رسمیت شناخته شده است که اینها بتوانند آزادانه همه جا حضور داشته باشند. خب ببینید الان رئیس پارلمان شیعه است. نبی بری در بسیاری از مسائل با حزب الله اختلاف داره. یعنی این روش ها رو قبول نداره. شما میبینید خواهر آقا موسی سعد رو وافانو یک وزنه ایست در لبنان، یه ادهم دورورش هستن. اینا هیچ جای اسمشون نیست، نه تو حزب الله، نه تو لبنان، نه این. اونا مخالفن. خب حداقل این بود که شیعه بتواند داخل خودش یک انسجام به وجود بیاره.
شما معتقده یه حمایت سوریه و ایران برداشته بشه شیعه دوره
حکومت؟ نه اتفاقا اگر استقلالشون رو حفظ بکنن افول نمی کنن. ما میخوایم ببینیم که یعنی باید رفتی ببینیم که چه تحولاتی حداقل از نظر مادی بهشون شده. خب در اون جنگ 33 روزه که اسرائیل زد تمام اون به قول خودشون مرافق اقتصادی حداقل بیروت رو نابود کرد، نتیجه چیه؟ نتیجه این شد که خب خیلی ما دلار دادیم. کی میسازه؟ آیا لبنانی ها اجازه داده اند به شرکت های ایرانی که در لبنان فعالیت بکنن؟ نه. حزب الله با این قدرتی که دارد آیا توانسته از یک تور که از ایران میره بگه که شما بیاید مثلا 2 هفته بمونید؟ نمیتونه. یه هفته بیشتر نمیتونه تو لبنان بمونید. چرا نمیتونه؟ چرا این قدرت رو نداشت؟ که بگه اینا از ایران میان، اینا مهمان ما، اینا میخوان 1 ماه بمونن. قدرت نداره. یعنی قدرت سیاسی هنوز قدرت نظامی داره. قدرت سیاسی در لبنان مهمه. در لبنان اون مهمه.
تحت وضعی داره.
بله؟
تحت وضعی داره.
مسلمان ها. 13 مال مسیحی ها، 11 مال مسلمان ها، 4 مال رئیس جمهور. این رئیس جمهور این 4 تا رو میتونه مسلمان یا مسیحی یا هر چه خودش انتخاب کرد، دیگه هیچ کس حق دخالت نداره. یعنی 13 و 4 بشه 17. 17 مسیحی، 11 مسلمان. شیعه نیستن 11 مسلمان. چون 30 تا وزارت که بیشتر نداره. 13 11 و 4 چند تا میشه؟ بله؟ 28 تا وزارت خونه داره. در حال اینا حالا کل قضیه است، ولی مسائل دیگه هم هست که یه وقتی این فرصت شد بهش بپردازیم. فرصت که میگم یعنی فضا بازتر بشه، الان خیلی نمیشه تحلیل جالبی دار.
یه
خیلی
شانو داری مخابراتی
نه حزب الله چون این منطقه یعنی از به قول خودشون دائرة المطار یعنی میدان فرودگاه، از میدان فرودگاه تا فرودگاه دو طرف این بلوار رو مناطق شیعه نشین گرفته است. یعنی برج حمود برج البراجنه و یه منطقه دیگه است. اینا آمدن و خود حزب الله توی این ساختمان هایی که دارن که مسکونیست، حالا اداریست، هرچی دوربین گذاشتن و شنود و اینها و تمام رفت آمد های فرودگاه رو اینا کنترل میکردن. مسیحی ها مخالفت کردن، سوریه و ایران به حمایت از اینا برخواست و در واقع نیمه جنگی هم شروع شد. اینکه باز هم عرب ها دخالت کردن و قطر دخالت کرد، قطر هم با حمایت عربستان دخالت کرد، هواپیمای مخصوص فرستادن، رهبران برداشتن بردن دوحه، اونجا وادارشون کردن به توافق و مذاکره و نگذاشتن. اون هم علتش این هست که به جهت اختلافاتی که تو خلیج فارس با ایران داره امارات و قطر هم جزء اونهاست، اونها سریعا اقدام کردن که جلوی این کشتار داخلی رو بگیرن. خب رئیس جمهور هم حالا انتخاب شد. اما اینکه آیا شیعه ها دو مرتبه دسترسی پیدا کردن به اون شنودها و دوربین ها، اینه نمیدونن دیگه. حالا چه اتفاق تو دوحه باید اون توافقش نگید که توافق کردن دست شیعه ها باشه این کار بکنن یا نه. در این کنترل به جهت این اشرافیست که شیعه ها حدود 2 کیلومتر هست راه نهایی که به اون سالون فرودگاه اینا میرسه دست این دو طرف شیعه هست. خواهش می‌کنم.